نیمه شب وقت تهران، شنونده صدای رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. تنها ثانیه هایی است که به شنبه 27 تیر ماه 1394 برابر با 18 ژوئیه 2015 میلادی وارد شدیم. امیدوارم این همون شنبه‌ای باشه که انتظارش رو می‌کشیدید. از ایران یا هر جای این کره خاکی یکی یک دانه که با ما هستید، برای شما سرسلامتی و شادکامی آرزو می‌کنم. من آرش حسنی هستم. اجازه بدید در همین ابتدایی مجله نیمه شب با آزاده اصلی همراه بشیم که با دستانی پر از خبرهای مهم و جدید ایران و جهان با ماست. سلام و درود بر تو آزاده، خیلی خوش اومدید.
سلام به تو آرش، خیلی متشکرم از تو و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کاخ سفید با وزیر امور خارجه عربستان درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کرد. کاخ سفید روز جمعه هدف دیدار باراک اوباما با عادل جبیر را تمرکز بر مشارکت و افزایش امنیت منطقه و همچنین بررسی وضعیت یمن ذکر کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در تمام جلسات مذاکرات هسته‌ای با ایران، موضوع اتباع آمریکایی زندانی یا مفقود شده در ایران را با مقامات جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشته است. او در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی که روز جمعه پخش شد گفت حتی در آخرین جلسه‌اش با محمد جواد ظریف و پیش از اعلام رسمی توافق هسته‌ای با او در این باره صحبت کرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده بر اساس دو نظرسنجی در اسرائیل، بیشتر مردم این کشور معتقدند توافق هسته‌ای با ایران برای آینده اسرائیل خطرناک است. 71% از پاسخ دهنده‌ها گفتند این توافق ایران را به ساخت بمب اتمی نزدیک‌تر می‌کند. بر اساس این گزارش 15% این توافق را برای اسرائیل خطرناک ندانسته و 17% بی‌نظر بودند. در این نظرسنجی 47% از پاسخ دهنده‌ها گفتند از حمله اسرائیل به ایران حمایت می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها مخالفت خود را با توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرده و گفته است دولتش هر چه در توان دارد برای جلوگیری از عملی شدن این توافق انجام خواهد داد. در همین زمینه بشنویم از هیلاری کلینتون، نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، که روز پنجشنبه گفته است استدلال کسانی که از توافق هسته‌ای اخیر با ایران انتقاد می‌کنند قابل احترام است، اما جایگزین دیگری برای این توافق وجود نداشته است. هیلاری کلینتون در جریان کمپین انتخاباتیش در ایالت نیوهمپشایر گفته است مطلقاً به ایران اعتماد ندارد و برعکس گفته مشهور ریگان که اعتماد کنید اما همراه با راستی آزمایی، او در مورد ایران معتقد است باید بدون اعتماد راستی آزمایی کرد. اما توافق هسته‌ای با ایران روز دوشنبه 20 ژوئیه 29 تیر ماه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی اعتماد گذاشته می شود. تصویب این قطعنامه به معنای رسمیت یافتن آغاز توافق هسته‌ای وین خواهد بود. در ادامه بشنویم از ایران. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران احتمال ایجاد تغییرات در نحوه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس را رد کرد. آقای جنتی پنجشنبه شب در تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد و در پاسخ به سؤالی درباره احتمال بازتر عمل کردن شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس با توجه به شرایط جامعه گفت ما خلاف قانون عمل نمی‌کنیم. او با الکترونیکی برگزار شدن انتخابات پیش روی مجلس مخالفت کرد و گفت از نظر شورای نگهبان هنوز مقدمات انجام این کار فراهم نیست. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبت‌هایش شیشه‌ای شدن صندوق‌های اخذ رأی را هم رد کرد و گفت صندوق‌های اخذ رأی را نمی‌توانند شیشه‌ای کنند چون نباید آرای مردم دیده شود. مدیر کل بحران استان ایلام میگوید آتش سوزی در منطقه جنگلی در شاه قلندر و قلار رنگ در سیروان مهار شده است. به گفته مسئولان استان ایلام این آتش سوزی بعد از یک شبانه روز با نابودی بیش از 200,000 هکتار از جنگل‌های منطقه مهار شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران ماه گذشته اعلام کرده بود حدود 100 هکتار از جنگل‌های استان ایلام در آتش سوزی سوخت است.
سپاسگزارم از آزاده اسدی. آنچه شنیدید خبرهای برگزیده امروز و امشب ایران و جهان بود، اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله نیمه شب برای شما گرد آورده ایم. توصیه امامان جمعه در خطبه‌های هسته‌ای نماز جمعه این هفته. خط قرمزهای رهبری رعایت شوند. وحید پوراستاد در گزارشی از تذکرات امامان جمعه برای ما خواهد گفت.
زمزمه های زیادی که در مورد بیانیه به گوش می رسد، که مثلا بیانیه دستورات مقام معظم رهبری و خط قرمزها را مراعات نکرده.
آمریکایی های زندانی در ایران دردسر تازه توافق. جان کری می گوید درباره آنها صحبت کرده است.
من تلاشم میکنم که شاید یه روزی یه نفر بتونه کاری بکنه و سعید آزاد شد.
نظارت استصفابی همان است که بود. احمد جنتی میگوید شورای نگهبان در عملکرد خود تجدید نظر نمیکند. سمیرا قرایی در گفتگویی به عملکرد این شورا پرداخته است.
یک طرز تلقی گروه خاصی از فقهای ایران هست که در شورای نگهبان هستند.
بررسی دوباره طرح حجاب و عفاف. خواست حسن روحانی بود دستور آیت الله خامنه‌ای. در همراهی با سپیده بهکام از سرنوشت این طرح خواهیم شنید.
در واقع این طرح متفاوت بوده، یعنی مجلس این مصوبه را تصویب کرده و این ایرادی بوده که دولت به این طرح پس از تصویب داشته.
با این مجله نیمه شب همراهی کنید. بیش از اینها که برایتان گفتم تقدیم شما خواهیم کرد. چند روز پس از توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1، برخی از امامان جمعه در ایران خواهان رعایت خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی ایران هنگام بررسی این توافق در مجلس شورای اسلامی شدند. بیشتر بشنویم در همین زمین از وحید پوراستاد.
پس از چند روز از توافق هسته‌ای ایران و 5 علاوه 1، امامان جمعه چند شهر بزرگ ایران واکنش‌های مختلفی به این توافق داشتند. حجت الاسلام محمد علی موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه تهران، از جمله افرادی بود که خواهان این شد در این توافق مواردی مانند فراموش نشدن آرمان‌های انقلاب، به ویژه استکبار ستیزی، لغو یک جای تحریم‌ها و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران مراعات شود. حجت الاسلام موحدی کرمانی همچنین خواستار رعایت خط قرمزهای آیت الله خامنه ای در توافق هسته‌ای شد.
زمزمه های زیادی که در مورد بیانیه به گوش می رسد، که مثلا بیانیه دستورات مقام معظم رهبری و خط قرمزها را مراعات نکرده، که در این زمینه جزوه چند صفحه به دست من رسیده که فقط با اشاره رد می شدم.
اگرچه حجت الاسلام موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه تهران، مشخص نکرد بولتنی که به دست او رسیده از سوی چه مرجعی دریافت کرده که به تعبیر او در آن به عبور از خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای اشاره شده، اما مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، میگوید عموما این بولتنها از سوی منتقدین دولت حسن روحانی منتشر میشود.
این بولتن‌ها در واقع پیش قراولان و طلایع‌داران جنگ داخلی قدرت در ایران هستند و همچنین مهمترین ابزار نامرئی جناح تندروی اصولگرا برای مدیریت روانی چهره‌های شاخص اصولگرا، مخصوصا مراجع تقلید و بعد هم بدنه جریان اصولگرایی. زمانی مهمترین مرکز بولتن‌سازی صدا و سیما بود بعد از خرداد 76. الان اطلاعات سپاه پاسداران هست که بزرگترین مرکز بولتن‌سازی علیه دولته. ستاد ائمه جماعت، بسیج، برخی از خبرگزاری‌ها مثل فارس تسنیم، جمعیت ایثارگرایان، همچنین جبهه پایداری در مجلس و نمایندگی ولی فقیه در سپاه هم بخش دیگری هستند که چنین بولتن‌هایی رو می‌سازند. قدرت اینها، این مراکز، به حدی است که حتی آقای علوی، وزیر اطلاعات دولت، دو بار تاکنون صراحتاً گلایه کرده و تنها کاری که تونسته بکنه این هست که تهیه کنندگان این بولتن‌ها رو به تقوای الهی دعوت کرده و نه بیشتر. در شرایط فعلی که بحران هسته‌ای وجود داره، به نظر میرسه جناح تندرو اصولگرا از برخورد مستقیم با دولت در رسانه‌ها امتناع و بیشتر ترجیح میده اهدافش رو از این طریق پیش ببره.
به گزارش خبرگزاری ایستان، روز جمعه حجت الاسلام احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، هم با اشاره به اینکه معیار و ملاک بررسی توافق ایران و گروه 5 علاوه 1 در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی است، گفت مجلس هشتم یک آزمون داشت که به تعبیر او فتنه 88 بود و به گفته آقای علم الهدا آزمون مجلس نهم نیز بررسی توافق هسته‌ای اخیر است. بر اساس قانونی با عنوان الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای که چندی قبل در مجلس ایران تصویب شد، نتیجه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود. اما در صورتی که مجلس شورای اسلامی با توافق هسته‌ای مخالفت کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی.
تقریبا تمام ناظران معتقدن که توافق در ایران تمام شده است. مجلس تا کنون نقشی داشته در این گونه پرونده ها و نه طبق آخرین مصوبه مجلس نقشی رو بر عهده داره. تمام وظایف نهاد پارلمان بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده. به نظر میرسه که تاکید بر نقش پارلمان با دو هدف صورت میگیره. اول اینکه تمامی نهادهای حکومتی رو درگیر این قضیه کنن، در واقع هزینه هایی که متوجه آیت الله خامنه ای میشه سرشکن بشه و او مسئول این عقب نشینی یا در واقع تفاهم شناخته نشه، و دوم این که در واقع یک پاسخ تبلیغاتی، یک مشابه جنریک تبلیغاتی در مقابل سنا و کنگره داشته باشند. اظهارات اغلب ائمه جمعه در روز جمعه هم نشون میده که در واقع در سکوت نسبی آیت الله خامنه ای ترجیح دادن صرفا از مخالفت جدی با توافقنامه پرهیز کنن و در عین حال راه رو باز بذارن برای تحولات غیر قابل پیش بینی آینده.
آیت الله محسن مجتهد شبستری هم در خطبه های نماز جمعه تبریز با اشاره به اینکه تنها زمانی میتوان از توافق هسته‌ای یاد کرد که به تصویب مجلس برسد، او بر این نکته هم تاکید کرد که مهمترین عامل موفقیت ایران در مذاکرات هسته‌ای هدایت های آیت الله خامنه ای بود.
گزارش وحید پوراستاد را شنیدید. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که دولت این کشور تلاش برای آزادی شهروندان زندانی در ایران را بیوقفه ادامه می‌دهد، ولی همچنان اعضای خانواده زندانیان آمریکایی در ایران از جمله منتقدان دولت اوباما هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بشنویم.
این روزها مسئله 4 شهروند آمریکایی در ایران که 3 تن زندانی و دیگری ناپدید شده است، در کنار موضوع توافق هسته‌ای موسوم به برنامه اقدام جامعه مشترک، خود به مسئله داغ و از سوژه‌های مورد توجه رسانه‌ها تبدیل شده است. منتقدان دولت اوباما را متهم می‌کنند که در مورد آزادی این 4 شهروند کوتاهی کرده، ولی جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه خبری MSNBC این انتقادها را رد کرده و گفته است که در تمام نشست‌های مربوط به گفتگوهای هسته‌ای موضوع شهروندان آمریکایی و لزوم آزادی آنها با مقام‌های دولت ایران مطرح شده است. آقای کری افسود که حتی در آخرین دیدارش با محمد جواد ظریف و پیش از اعلام رسمی توافق هسته‌ای با او در این زمینه صحبت کرده است. با این حال مخالفان دولت در آمریکا میگویند که اقدام قاطعی در مورد روشن شدن سرنوشت آمریکاییان در بند در ایران نشده است. نغمه آبدینی، همسر کشیش سعید آبدینی که در ایران زندانی است، در گفتگویی با رادیو فردا گفته است که به رغم توجه عمیق و شخصی رئیس جمهوری آمریکا با اولویت مسئله اتمی، موضوع حقوق بشر در ایران از اهمیت مشابه برخوردار نیست.
من تلاشم میکنم که شاید یه روزی یه نفر بتونه کاری بکنه و سعید آزاد شه. نتیجه فعلا نداده، یعنی در مورد سعید خب بیشتر اطلاعات پخش شده، بیشتر فشارها آورده شده روی ایران، ولی نتیجه موقعی که سعید آزاد باشه و بتونه کنار خانواده باشه اون موقع نتیجه در حقیقت. یعنی من تونستم با آقای اوباما ملاقات داشته باشم و خیلی به من دلگرمی داد که یکی از اولویت اصلیش آزادی سعید و آزادی مذهب و این مسئله حقوق بشری براش مهمه. به خاطر مسئله اتمی مسئله سعید اون اولویت که باید داشته باشه و مسئله حقوق بشری اون اولویتی که باید داشته باشه رو نداره. سعید 3 ساله که تو زندانه و آخرین خبر همچنان تو زندان رجای شهر هست. مشکلات داخلی داره، خونریزی داره و شرایط جسمیش خوب نیست و فشارهای روحی روانی هم هی بیشتر و بیشتر شده. فشارهایی که به خاطر ایمانشه خیلی فشارهای روحی روش زیاد آورده. خب از بچه‌هاش دوره، الان بچه‌هاش بیشتر عمرشون پدرشون رو ندیدن و این خیلی برای سعید خیلی دردناکه. بیشتر این چیزی که دردناکه این دوری از خانواده و بزرگ شدن بچه‌ها بدون پدره. چون توی یه نامه‌ای به دخترم گفته بود من اومدم یتیما رو کمک کنم ولی فکر نمی‌کردم بچه خودم بدون پدر باشم.
و اما بامداد آدینه پرسش خبرنگار شبکه CBS از رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه مطبوعاتی روز پنجشنبه در مورد سرنوشت آمریکاییان زندانی در ایران به یک جنجال خبری تبدیل شد. میجر گرت خبرنگار شبکه CBS که پوشش گزارش‌های مربوط به کاخ سفید را بر عهده دارد، از رئیس جمهوری ایالات متحده پرسید چرا شما راضی هستید که آن آمریکاییان همچنان در زندان‌های ایران بمانند و از دیپلماسی آمریکا بهره مند نشوند. رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله روزنامه USA Today که این کنفرانس مطبوعاتی را پوشش دادند، اظهار عقیده کردند که رئیس جمهوری آمریکا از نحوه این پرسش ناخرسند بوده است و این ناخرسندی و چگونگی طرح پرسش خود به یک موضوع جنجالی تبدیل شده، تا جایی که شبکه CBS در برنامه بامدادی آدینه خود و از طریق مجری معروفش چارلی روز، خبرنگار کاخ سفید را مورد پرسش قرار داد و تلویحاً از شیوه پرسش او انتقاد کرد. ولی میجر گرت از طرح موضوع دفاع کرده و گفته است که قصد بی‌ادبی نسبت به حرمت مقام ریاست جمهوری را نداشته و صرفاً بر سرنوشت 4 شهروند آمریکایی در ایران می‌اندیشیده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
36 سال از تأسیس شورای نگهبان می‌گذرد. شورای نظارتی که تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات و تایید تمامی قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار است. احمد جنتی شب گذشته و به مناسبت سالگرد تأسیس این شورا در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ظاهر شد و از عملکرد این شورا دفاع کرد و گفت در این شورا اعمال سلیقه‌ای در کار نیست و همه چیز بر اساس قانون است. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار مقیم لندن، از او پرسیده تا چه میزان ادعای حمایت شورای نگهبان از شرع و قانون اساسی با حوزه وظایف این نهاد همخوان است. بشنویم.
تعبیر شورای نگهبان از حمایت از شرع و قانون اساسی با اون چیزی که در قانون اساسی گفته شده و در سنت قانون اساسی در ایران بوده منطبق نیست. تفسیری که شورای نگهبان میده از اسلام در واقع یک طرز تلقی گروه خاصی از فقهای ایران هست که در شورای نگهبان هستند، در حالی که طرز تلقی از اسلام کلیاتی هست که در شریعت تقریبا مورد توافق عموم روحانیون و مراجع. با احتیاط باید این تلقی شورای نگهبان رو پذیرفت که مسئله او شرع اسلامه. در واقع شورای نگهبان به نوعی از یک دیدگاه خاص سیاسی حمایت میکنه و احکام رو از اون دیدگاه مورد تجدید نظر قرار میده و حتی مثلا به عنوان نمونه همین موضوعی که امروز آقای جنتی در مورد اون حرف زده، در مورد مسئله استانی شدن انتخابات، آقای جنتی میگه که به نظر ما طرح استانی شدن ممکنه باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات بشه. خب این اعلام نظر صرف نظر از اینکه درسته یا غلطه هیچ ربطی به هیچ کنوم از قوانین شریعت نداره، حتی به قانون اساسی هم ربط نداره، برای اینکه شورای نگهبان مسئولیت نداره که تشخیص بده که چیزی آیا باعث افزایش مشارکت در انتخابات میشه یا کاهش مشارکت در انتخابات.
آقای رمضان‌پور، آقای جنتی چند جا تاکید کردند که شورای نگهبان سلیقه‌ای عمل نمی‌کنه و تفکرات سیاسی اعضای این شورا دخالتی نداره و تنها مبنا قانونه و قانونه که حاکم بر آراء اعضاه، و بعد میگن که دلیل این که چنین صحبتی میشه مسئله انتخاباته. اگر مسئله انتخابات نبود این صحبت و این انتقاد وارد نمی‌شد به شورای نگهبان که داره سلیقه‌ای عمل میکنه. آیا نمونه های تاریخی، آیا فکت های وجود داره که الان شما بهش ارجاع بدین و نشون بده که در مسئله به ویژه انتخابات شورای نگهبان بر اساس سلیقه عمل کرده و نه بر اساس قانون؟
اون نکته که در مورد سلیقه عمل کردن شورای نگهبان گفته میشه یک تعبیریه که در ایران به دلیل فضای سانسور به کار برده میشه با احتیاط. کاری که شورای نگهبان میکنه مسئله فراتر از سلیقه عمل کردنه. شورای نگهبان یکی از پنهانترین و غیر شفافترین نهادهای حکومتی در ایرانه. دستور جلسات شورای نگهبان تقریبا در هیچ جا دیده نمیشه و قابل استناد نیست. نظرات اعضای شورای نگهبان، نظرات مخالف و موافق به هیچ وجه منعکس نمیشه. دامنه این غیر شفاف عمل کردن شورای نگهبان وقتی میاد در انتخابات بیشتر میشه. هیچ نظارتی بر رفتار هیئت‌های اجرایی زیر نظر شورای نگهبان در انتخابات وجود نداره، یعنی نه مجلس، نه دولت، نه مجمع تشخیص مصلحت و نه حتی در واقع نهادی از طرف رهبر جمهوری اسلامی نظارتی نداره بر کار هیئت اجرایی شورای نگهبان. به عنوان نمونه مثلا در انتخابات سال 88 در حالی که بخش عمده در واقع کاندیداهای حاضر در انتخابات به سلامت انتخابات تردید داشتند، شورای نگهبان حتی حاضر نشد که یک تحقیق انجام بده در این زمینه و به همین دلیل اون بحران رو در کشور پیش آورد.
علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم لندن بود در گفتگو با همکارم سمیرا قرایی. سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی از بررسی دوباره طرح حجاب و عفاف به درخواست حسن روحانی رئیس جمهوری و دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. حدود دو هفته پیش هم آیت الله محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان گفته بود که آقای روحانی اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را دارای مشکلاتی دانسته و در نامه‌ای با آیت الله خامنه ای خواستار توقف اجرای آن تا بررسی نظرات دولت شده است. سپیده بهکام همکارم از در گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین مقیم آلمان ابتدا از او پرسیده که اساساً چرا این طرح به شورای حل اختلاف رفته و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بر اساس قوانین ایران طرحهایی به مجمع تشخیص مصلحت میرن که بعد از ایراد شورای نگهبان به این طرحها مجلس بر نظر خودش اصرار داشته باشه. در واقع این طرح متفاوت بوده، یعنی مجلس این مصوبه رو تصویب کرده و این ایرادی بوده که دولت به این طرح پس از تصویب داشته و به هر حال عملاً به لحاظ قانونی امکان ارجاع این طرح به مجمع تشخیص وجود نداشت.
نقش شورای حل اختلاف و تاثیرگذاریش روی قوانین و مصوبه های مجلس چی اساساً؟
معمولاً شورای حل اختلاف هم به نوعی میشه گفت نقش فراقانونی داره درباره اختلافات دولت و مجلس، چون به هر حال به لحاظ قانونی وقتی یک مصوبه ای ابلاغ میشه به معنای قانون هست و در واقع نقشی که این شورا داره نقش فراقانونیه برای اینکه در مواردی که دولت و یا قوای دیگه به مصوبات مجلس و یا دیگر مباحث قانونی اعتراض دارن این شورا وارد عمل میشه.
دلایل مخالفت دولت با این طرح چی بود و چرا اصلا آقای خامنه ای موافقت کرد که این طرح دوباره بررسی بشه و بفرستن برای در واقع شورای حل اختلاف؟
دولت موارد متعددی رو پیش از این به عنوان مشکلات قانونی این طرح بیان کرده و این طرح رو در واقع دخالت در عملکرد قوا میدونه، چرا که بر اساس این طرح شورایی برای سیاست گذاری امر معروف تشکیل میشه که رئیس اون یکی از ائمه جمعه تهران هست، ولی عملا به صورت مستقیم و غیر مستقیم تصمیمات این ستاد برای تمامی دستگاه‌های اجرایی و قوا لازم الاجرا هست و طبیعتاً این میتونه خلاف قوانین اساسی باشه که قوای دیگر رو ملزم به اجرای دستورات یک شورای زیر نظر یکی از ائمه جمعه تهران بکنه. از سوی دیگه این طرح به هر حال به نوعی دخالت در وظایف وزارت کشور و دیگر دستگاه‌های دولتی هم میشه. نکته اساسی مخالفت دولت با این طرح هم این است که دولت بر اساس صحبت‌هایی که آقای روحانی و برخی از مدیران دولتی پیش از این کردن اساساً اعتقادی به طرح‌های اینچنینی و برخوردهای اینچنینی در حوزه امر معروف و نهی از منکر نداره و بیشتر در واقع به دنبال کارهای فرهنگی در این حوزه است. همونطور که خانم مولارودی معاون آقای روحانی اشاره کردن، حتی قانون عفاف و حجاب که پیش از این هم تصویب شده تأثیری چندانی در حوزه امر به معروف و پیشبرد حجاب نداشته. در واقع رهبر جمهوری اسلامی هم نمیخواستن که به صورت مستقیم خودشون درباره این تر اظهار نظری بکنن و یا حکم حکومتی بدن. البته موضوع فوری و یا حیاتی هم از نظرشون نبوده که بخوان خودشون وارد بشن، بنابراین این تر را به این شورا فرستادن تا اینکه خودشون نخوان هزینه این تصمیم رو بپردازن و همین که به هر حال این موضوع مدتی زمان ببره.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم آلمان بود در گفتگو با همکارم سپیده بهکام. پس از لغو کنسرت کیهان کلهر در تهران، این هنرمند شامگاه پنجشنبه چهارمین کنسرت خود را در شهر آمستردام هلند پشت سر گذاشت. کیهان کلهر که در حال حاضر در اروپا به سر می‌برد، پیش از این هم همراه با سه گروه چند ملیتی کنسرت‌هایی در آلمان، انگلستان و بلژیک برگزار کرده بود. از این کنسرت‌ها و تور اروپایی کیهان کلهر بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
پس از اجرای سه کنسرت، کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه همراه با گروه چهار نفری هاونیاز کنسرتی نیز در شهر آمستردام هلند برپا کرد. این گروه سه سال پیش در چارچوب جشنواره مشرق زمین در آلمان توسط کیهان کلهر، آینور دوغان خواننده، جمیل گوچگیری نوازنده تنبور، هر دو کرد تبار ترک و سلمان غنبروف نوازنده پیانو از جمهوری آذربایجان راه اندازی شد. گروه چهار نفری هاونیاز هدف اصلی خود را در ارائه قطعات کردی با نگاهی تازه و نو خلاصه کرده.
گرم بردام دنه امان 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 امان.
گروه هاونیاز علاوه بر هلند سه کنسرت هم طی روزهای اخیر با حال و هوایی دیگر در آلمان، بلژیک و فرانسه برگزار کرده. کیهان کلهر سوای این گروه کنسرتی هم با شجاعت حسین خان نوازنده سرشناس سیتار از هند در لندن اجرا کرد. آلبوم این گروه ایرانی هندی که غزل نام گرفته یک بار نامزد دریافت جایزه گرمی بهترین موسیقی ملل شد. در خارج از این سلسله کنسرت ها پیش از این هم گروه غزل کنسرتی در شهر کلن آلمان برگزار کرد و کیهان کلهر در گفتگو با ما درباره چگونگی همکاری خود با این گروه اینطور گفت.
همکاری من و شجاعت آغاز شد در نیویورک که به صورت ضبط یه سیدی بود. بعد اون ادامه پیدا کرد، دو تا سیدی، سه تا سیدی و شروع کردیم با هم کنسرت دادن و مسافرت کردن.
لطفاً درباره ویژگی‌های موسیقی ایرانی و هندی یک سری اطلاعات به ما بدید.
از نظر فرهنگی با هم اشتراکاتی داریم. موسیقی ایران خیلی موسیقی شمال هند در واقع تحت تاثیر قرار داده. شعرا و موسیقین‌های مثل امیر خسرو دهلوی و دیگران که حتی ابداع بعضی از سازهای شمال هند به اونها نسبت داده شده، همیشه در اون منطقه فعال بودن در یک مقطع خاصی از زمان.
کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه این روزها در حالی سرگرم اجرای سلسله کنسرت‌هایی در اروپاست که در 19 خرداد ماه امسال کنسرتش در تهران لغو شد و در پی آن گفت تا زمانی که فرهنگ و هنر ایران گروگان زورآزمایی جناح‌های سیاسی است از انجام هر گونه فعالیت هنری در ایران خودداری خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
از دنیای موسیقی یک راست و مستقیم به دنیای ورزش میریم، جایی که حبیب روشنزاده از تازه های ورزش برامون میگه.
تیم ملی والیبال آمریکا قهرمان دوره پیش لیگ جهانی والیبال ساعتی پیش با پیروزی 3-1 مقابل تیم ملی فرانسه به مرحله نیمه نهایی لیگ جهانی 2015 که در برزیل جریان دارد راه یافت. در این گروه از سه تیم آمریکا، فرانسه و برزیل، فرانسه و آمریکا به نیمه نهایی رسیدند. در گروه سه تیمی دیگر بازی صربستان و لهستان که هم اکنون در برزیل جریان دارد تکلیف را روشن می‌کند که یکی از سه تیم ایتالیا، صربستان یا لهستان از رسیدن به نیمه نهایی باز خواهد ماند. در اوروگوئه آخرین بازیکن تیم ملی فوتبال 65 سال پیش این کشور که با گل او تیم ملی اوروگوئه به مقام قهرمانی جهان رسید درگذشت. آلچیدیس گیجیا در سال 1950 در فینال جام جهانی در ریو دو ژانیرو برزیل گل دوم اوروگوئه را وارد دروازه برزیل کرد و با این گل اوروگوئه به مقام قهرمانی جهان رسید. اسطوره فوتبال اوروگوئه که درست در 65مین سال روز قهرمانی اوروگوئه به درود حیات گفت به هنگام مرگ 88 سال داشت. و در رابطه با ایران، با نزدیک شدن تاریخ آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، تیم‌های شرکت کننده در این لیگ از جمله دو تیم سرخابی پایتخت نیز تمرینات و بازی‌های تدارکاتی خود را در اردوهای مختلف ادامه می‌دهند. پرسپولیس که در ترکیه اردوی خود را برپا ساخته، عصر امروز زیر نظر برانکو سرمربی کروات خود در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال امید ترینیداد توباگو می رود. استقلال اردوی ده روزه خود را در کرج پایان داده و پرویز مظلومی سرمربی تیم بقیه تمرینات را در تهران دنبال خواهد کرد. به گزارش شبکه 3، آبی پوشان پایتخت در چند بازی دوستانه و تدارکاتی که داشتند نتایج دور از انتظار به دست آوردند. میلاد فخرالدینی بازیکن استقلال میگوید علت این امر خستگی بدن بازیکنان بوده.
بازی های دوستانه که تو فصل بدنسازی میذارن بچه ها مطمئنه بدنشون خستن و نمیتونن اون چیزایی که مربی بخوان اجرا کنن.
لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران دو هفته دیگر آغاز میشود و ظاهرن هر 18 تیم صاحب سرمربی و کادر فنی کامل شدند. سرمربیان سابق پرسپولیس و استقلال هم تقریبا کارشان با تیم‌های جدیدشان قطعی شده. علی دایی روز جمعه تمرین با سبای قم را آغاز کرد و امیر قلعه‌نویی از دوشنبه در انزلی ملوان را تمرین خواهد داد.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به همین سرعت و سادگی 30 دقیقه از شنبه 27 تیر ماه 1394 که آخرین شنبه تیر ماه تابستان امسال گذشت و به 18 ژوئیه 2015 میلادی وارد شدیم. اومدن آزاده اسدی به استودیو خبر رادیو فردا به معنی اینه که
وقت خبره.
وقت خبر.
مرسی. ممنونم از سوالش و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران احتمال ایجاد تغییراتی در نحوه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس را رد کرد. آقای جنتی که پنجشنبه شب در تلویزیون دولتی ایران صحبت میکرد، در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازتر عمل کردن شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس گفت ما خلاف قانون عمل نمی کنیم. او همچنین با الکترونیکی برگزار شدن انتخابات پیش روی مجلس مخالفت کرد و گفت از نظر شورای نگهبان هنوز مقدمات انجام چنین طرحی فراهم نیست. امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران خواستار رعایت خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی ایران هنگام بررسی توافق اخیر هسته‌ای در مجلس و شورای عالی امنیت ملی شدند. در تهران محمد علی موحدی کرمانی با تاکید بر لزوم رعایت خط قرمزهای پیشین رهبر جمهوری اسلامی ایران در توافق نهایی گفت که در این توافق باید مواردی مانند فراموش نشدن آرمانهای انقلاب، لغو یک جای تحریمها و بازگشت پولهای بلوکه شده ایران مراعات شود. در همین حال احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم آزمون مجلس نهم را بررسی توافق هسته‌ای اخیر خواند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی پس از ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. وبسایت شاخه جوانان حزب اعتماد ملی نوشته آقای گرامی مقدم بامداد روز جمعه بازداشت شده است. اسماعیل گرامی مقدم از نمایندگان پیشین مجلس و سخنگوی حزب اعتماد ملی است که پس از حوادث سال 88 از ایران خارج شد. او از جمله مشاوران مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات سال 88 بود. مدیرکل بحران استان ایلام میگوید آتش سوزی در منطقه جنگلی دره شاه قلندر و قلارنگ در سیروان مهار شده است. به گفته مسئولان استان ایلام این آتش سوزی بعد از یک شبانه روز با نابودی بیش از 200 هکتار از جنگل‌های منطقه مهار شد. مسئولان میگویند دو تن از کسانی که در این آتش سوزی دست داشتند بازداشت شدند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران ماه گذشته اعلام کرده بود حدود 100 هکتار از جنگل‌های استان ایلام در آتش سوزی سوخت است. بیرون از ایران، خانواده یهودیان آرژانتین روز جمعه در مراسم یادبود قربانیان انفجار مرکز آمیا به برنامه دولت این کشور برای همکاری با ایران در بررسی پرونده این انفجار اعتراض کردند. آسوسییتد پرس گزارش داده رهبران یهودیان از دولت آرژانتین خواستند مقام‌های وقت جمهوری اسلامی ایران را در سال 94 میلادی 1373 خورشیدی که به گفته آنها در این موضوع دست داشتند محاکمه کنند. ایران همواره هر گونه دخالت در این موضوع را رد کرده است. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در کاخ سفید با وزیر امور خارجه عربستان درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کرد. کاخ سفید روز جمعه هدف دیدار باراک اوباما با عادل جبیر را تمرکز بر مشارکت دو طرف و افزایش امنیت منطقه و همچنین بررسی وضعیت یمن ذکر کرد. کاخ سفید همچنین اعلام کرده این دیدار پس از گفتگوی تلفنی پادشاه عربستان در هفته گذشته و درخواست او از رئیس جمهور آمریکا انجام شده است.
سپاسگزارم از آزاده اسدی که مروری داشت امروز بر تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم، اما خبررسانی آگاهی بخشی در رادیو فردا بی پایانه. میگید نه، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، به آدرس radiofarda.com برید، همیشه خبری، گزارشی، گفتگو یا تحلیلی تازه برای خوندن، شنیدن و حتی دیدن هست. از جمله همین الانی که من با شما دارم صحبت میکنم، وبسایت رادیو فردا با رأی منفی کنگره به توافق ایران برای جایگاه آمریکا ویرانگر است که نقل قولی است از جاش ارنست بروز شده. از اینکه ما رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم، سایتون کم نشه.
جامعه. بیشتر از 5 میلیون دانشجو و 13 میلیون دانش آموز در ایران درس میخونن، اما سرانه مطالعه حتی با در نظر گرفتن کتابهای درسی، اونچنان که کتابخونه ملی ایران و وزارت ارشاد میگن، حدود 6 دقیقه است و بدون در نظر گرفتن کتابهای درسی هم کمی بیشتر از 2 دقیقه. جدایی از تعداد دانشگاه و دانشجو، دانش آموز و مدرک تحصیلی، دانش و سواد کاربردی در ایران در چه جایگاهیه؟ سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم همراه شما با مجله جامعه. در این برنامه به ارتباط آموزش و تحصیل با سطح دانش و اطلاعات عمومی در ایران می‌پردازیم. شما به چه کسی با سواد میگید؟ آیا هر کسی که تنها خوندن و نوشتن رو آموخته با سواد تلقی میشه؟ سعید پیوندی، کارشناس آموزش که مهمان این هفته ماست، در این باره با ما گفتگو کرده.
در 4 سرشماری اول ایران 35 45 55 و 65 تعریف با سواد این بود که کسی که میتونه یک متن ساده رو بخونه و یا یک متن ساده رو بنویسه. بعدها در سرشماری‌های بعدی یه تعریف جدید جایگزین شد و اون عبارت از این بود که کسی که به دوره‌های آموزشی راه پیدا کرده. اشکال هر دوتای این تعاریف اینه که سواد امروز در سال 2015 یا 1394 همون معنای رو نداره که در سال 1335، و به نظر من باید این تعریف و این نگاه به سواد رو در جامعه عوض کرد با یه چیز دیگه‌ای که مثلا میتونه آخرین مدرک تحصیلی باشه و یا داشتن مهارت‌های پایه‌ای برای کار در یک اقتصاد مدرن. برای همینم هم خیلی از جوامع دنیا این تعریف‌ها دیگه کنار گذاشتن، برای اینکه منطبق باشه با واقعیت‌های امروز دنیا.
به تازگی مجید سفارنیا، روانشناس اجتماعی در ایران، در گفتگو با روزنامه هفت صبح چاپ تهران گفته که یکی از دلایل پایین اومدن سطح دانش عمومی به دلیل اینه که مردم چندان به دنبال به دست آوردن دانش افزوده نیستند. از سوی دیگه نظام آموزشی هم در ایران به خصوص در یکی دو دهه اخیر دستخوش تغییرات بسیاری شده و برای مثال برخی درس‌ها همچون انشا و املا که در گذشته به پرورش استعداد نوشتاری دانش آموزان کمک می‌کرد، در برخی از مقاطع تحصیلی حذف شده. شاید به همین دلیل که در برخی آزمون‌های امتحانی یا حتی مسابقه‌های تلویزیونی و علمی پاسخ‌های تأمل برانگیز می‌شنویم.
کمخونی ناشی از کمبود کدام ماده غذایی در بدن انسان است؟
گوشت قرمز.
گوشت قرمز. خانم شماره 10، کدام مجلس انقراض سلطنت قاجار را تصویب کرد؟
مجلس خبرگان.
سلطنت قاجار، مجلس خبرگان،
مجلس شورای اسلامی.
همسایگان ایران که به دریای خزر هم راه دارند کیا هستن؟ دو تا کشور،
عربستان و ترکیه.
عربستان و ترکیه به دریای خزر راه دارن. کودتای 3 اسفند 1299 را چه کسی اجرا کرد؟ خانم شماره 5 بفرمید.
شهید مدرس
کودتا کردن. شهید مدرس کودتا کردن.
میرزای شیرازی.
پس از انتشار قسمت‌هایی از مسابقه ثانیه‌ها، مسابقه‌ای که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، با یکی از عوامل تولید این مسابقه تماس گرفتم. مایل نبود که نامی ازش برده بشه، اما سعی کرد تا جایی که ممکنه به سوال‌های من پاسخ بده و مثلا درباره سطح تحصیل دانشگاهی شرکت کننده‌ها گفت که شرکت کنندگان این مسابقه همگی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند و حتی در آزمون ورودی این مسابقه هم پذیرفته شده بودند. با این توصیف و این واقعیت که سواد آموزی در 3 دهه اخیر در ایران به گواه آمار و اطلاعات با رشد روبرو بوده، از سعید پیوندی پرسیدم که آیا سطح معلومات عمومی دانش آموختگان مدرسه ها و دانشگاه های ایران نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده؟
من فکر کنم توجه به این مسئله مهم هست که جامعه ما میتونه کسایی رو داشته باشه که با وجود تحصیلات از سطح سواد بسیار پایینی برخوردارشن، به ویژه اینکه خیلی از پرسش های هایی که در این مسابقه که شما بهش اشاره کردین مطرح شده چیزهایی هستن که بارها در کتابهای درسی تکرار شدن، در از دوره ابتدایی تا دوره دبیرستان بارها بعضی از این داده ها و اطلاعات تکرار شدن برای دانش آموزا و اینها با وجود این تکرار هنوز در واقع مسئله دارن در مقابل این اطلاعات و این خودش هم نشون میده کیفیت آموزش ایران احتمالاً در سطح بالای دست کم برای یه عده زیادی از افراد نیست، چون ما اینا نمیتونیم عمومی کنیم و از طرف دیگر همزمان چون روش‌های آموزشی مبتنی بر حفظ کردن بدون درک خیلی از این مسائل، بنابراین اینها خیلی زود پس از یادگیری فراموش میشن و در نتیجه این یه نگرانی خیلی اساسی برای نظام آموزشی ایرانه که کسانی که از فارغ‌التحصیل میشن یا از نظام در میان خیلی از اون داده‌هایی که در طول این سال‌ها یاد گرفتن را به آسانی فراموش می‌کنن.
پس از تغییر فضای آموزشی در دنیای امروز و راحت‌تر شدن مسیر آموزش، نظام آموزشی ایران هم تا حدودی تغییر کرد و نوعی تساهل در نظام آموزشی اتفاق افتاد. اما این تغییرات نظام آموزشی آیا در افت سطح دانش عمومی دانش آموزان و دانشجویان تأثیر داشته؟ بشنویم نظر سعید پیوندی رو.
این در حقیقت سیاست جهانیه، یعنی در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیده شده که ارزشیابی آموزشی به شکل گذشته و یا کاربرد روش‌های آموزشی مثل دیکته تأثیر آنچنانی بر روی آموزش و بالا بردن سطح بچه‌ها ندارن و به خاطر همین هم کم کم این روش‌ها جایگزین شدن با چیزهای دیگه. در خیلی از کشورهایی که الان در صدر کارایی نظام آموزشی قرار دارن مثل فنلاند و کره جنوبی، اصلا مردودی و تجریدی وجود نداره، اینا ارتباطی با سطح آموزشی نداره. متأ برداشتن اینها بدون اینکه ما تغییرات اساسی در روش‌های آموزشیمون به وجود بیاریم، برای اینکه مسئله یادگیری بچه‌ها و نه نمره تبدیل بشه به مسئله اصلی آموزشی، این تحول متأسفانه اتفاق نیفتاده. یعنی ایران خیلی از این اصلاحات ها به دنبال روی از کشورهای دیگه اجرا میکنه ولی بدون اینکه تمام اون تمهیدات و تمام اون زمینه هایی که برای اجرای این اصلاحات لازمه را همزمان به کار ببره. برای همین هم کشور ما دچار دوگانگی، از یک طرف تلاش میکنه روش های خودش را امروزی بکنه ولی از طرف دیگه متاسفانه در مدرن کردن، در تجهیزات آموزشی، در تربیت معلم به شیوه جدید و در توجه به مشکلات یادگیری بچه‌ها بسیار عقب مونده عمل میکنه و تغییر جدی در نظام آموزشی ایران حاصل نشده.
از آموزش گفتیم اما از مشکلات و گرفتاری‌های آموزگاران و معلمان ایران نگفتیم. وضعیت حرفه‌ای معلم‌ها و آموزگاران و حتی استادان دانشگاه در شیوه تدریس اونها در ایران چه نقشی داره؟ این پرسشیه که سعید پیوندی سعی میکنه به اون پاسخ بده.
این پرسش خیلی مهمه برای اینکه ما با دو تا پدیده مهم مواجه هستیم. اول اینکه تغییرات مهمی که ما میخواییم در شیوه های یادگیری و نوع یاد دادن به بچه ها وجود بیاریم، اینا مستلزم اینه که معلمین ما با تئوری ها و مهارت های بسیار اساسی که مربوط میشه به کار با دانش آموز و خصوص سطوح مختلف آشنا باشن و متاسفانه میشه گفتش که آموزش معلمان ما در این سطح قرار نداره. دومین مسئله که در نظام آموزشی ایران خیلی عمده است اینه که خیلی از معلمان ما به خاطر پایین بودن سطح حقوقشون ناچار به کار دوم و سوم روی میارن، بنابراین شغل معلمی عملا در واقع در کنار مشاغل دیگر براشون وجود داره. به خاطر همینم ما با یک عدم در واقع حضور معلم به معنای وسیع کلمه در ایران مواجه هستیم. به کارگیری روش‌های جدید آموزشی، داشتن یک کیفیت بسیار بالای تربیتی در خود مدارس به مسئله اصلی همه مدارس در دنیا تبدیل شده. اون چیزی که بستگی به کیفیت معلمین ما و تجهیزات مدارس داره در هر دو زمینه در ایران به نظر من ما بسیار از دنیا عقبیم.
امروز دیگه کتاب و جزوه و دست نوشته آهسته و پیوسته جای خودش رو در تمام دنیا به دنیای دیجیتال و تبلت و موبایل‌های هوشمند داده و هر روز آموزش و یادگیری مفاهیم علمی مسیر دیگری رو طی می‌کنه. اما این دنیای دیجیتال و این همه ابزار جدید ارتباطی آیا تونسته جای کاغذهای کاهی و کتابهای قدیمی رو بگیره؟ سعید پیوندی.
این شکایت در خیلی از نظام‌های آموزشی دنیا وجود داره که من فکر می‌کنم که این تحلیل شاید یک مقدار اغراق‌آمیز باشه. یه امتحانی وجود داره، یک ارزشیابی در سطح جهان وجود داره که از دانش آموزان 15 ساله یعنی در پایان دوره آموزش اجباری در بسیاری از کشورها گرفته میشه که هر 3 سال یک بار تکرار میشه و این به جای اینکه بسنده بکنه به مدارکی که این بچه‌ها گرفتن و سطح آموزشیشون از جهت رسمی بیشتر به یادگیری‌هاشون توجه میکنه و در این امتحانی که اسمش PISA هستش، در این امتحان در واقع ما شاهد کاهش و نزول شدید سطح آموزشی بچه‌ها در کشور دنیا نیستیم. ایران در این امتحان اخیراً شرکت کرده و رتبه خیلی بالایی نداره نسبت به کشورهای دیگه، ولی همزمان میشه گفتش که این یه واقعیت بدون اینکه تبدیل بشه به یک فاجعه آموزشی یا در موردش بیش از اندازه اغراق کرد.
صادق هدایت، نویسنده نامدار معاصر، در کتاب حاجی آقای خودش با زبانی طنز از سوی شخصیت اصلی داستان، یعنی حاجی آقا، به فرزند کوچکش مینویسه که سواد زیادی لازم نیست، آدم رو دیوانه میکنه و از زندگی عقب میندازه، فقط سر درس حساب و سیاق دقت کن. 4 عمل اصلی رو که یاد گرفتی کافیه که بتونی حساب پول رو نگه داری و کلاه سرت نره. خیلی ممنون از اینکه همراه من بودید. شما میتونید از مسیر ایمیل society@radiofarda.com با ما در ارتباط باشید و نظر خودتون رو با من در میون بگذارید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.